رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند. شمار کشته شدگان در درگیری های پاکستان به 70 نفر رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت صلح‌بانان این سازمان در دارفور سودان را تمدید کرد. ساعت 13 به وقت تهران، من هانا کاویانی مشروع اخبار این ساعت از رادیو فردا را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی را در واشنگتن آغاز کردند تا راه‌های بازداشتن دولت ایران از سلاح دستیابی به سلاح هسته‌ای را مورد ارزیابی قرار دهند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که ایالات متحده و اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقاً نگرانند. نمایندگان دو کشور درباره اقدامات دیپلماتیک و بکارگیری تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای گفتگو کردند. در گفتگوهای روز پنجشنبه ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل شرکت داشتند. دولت ایران ادعاهای مبنی بر تلاش مخفیانه برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند و درخواست‌های توقف غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. امروز جمعه نیروهای امنیتی پاکستان با پشتیبانی هلیکوپتر و زره‌پوش به شماری از مخفیگاه‌های ستیزه‌جویان در دره سوات واقع در شمال غربی این کشور حمله کردند. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های 3 روز گذشته در این منطقه تاکنون دست کم 70 کشته بر جای گذاشته است. به گفته ژنرال عباس، یکی از سخنگویان ارتش پاکستان، کشته شدگان شامل 45 تن از ستیزه‌جویان، 5 سرباز پاکستانی و دست کم 18 شهروند غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند. این خشونت‌ها به آتش بس 2 ماهه میان دولت و رهبران قبیله‌ای پایان داد. ارتش پاکستان در ماه نوامبر گذشته، 8 ماه پیش، نیز عملیاتی را در منطقه دره سوات برای سرکوب کردن حامیان مولانا فضل الله روحانی تندرو به اجرا نهاده بود. حامیان این روحانی تندرو پاکستانی قصد داشتند قوانین افرادگرایانه اسلامی را در منطقه به اجرا درآورند. و اما شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت صلح‌بانان این سازمان در منطقه جنگ زده دارفور سودان را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. ایالات متحده آمریکا از مأموریت صلح دارفور پشتیبانی کرد، اما در عین حال با آن بخش از متن تصویب شده که در آن اتحادیه آفریقا از پیکرد عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام نسل‌کشی از سوی دادگاه بین المللی جنایت جنگی ابراز نگرانی کرده است، مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگویند اعلام جرم علیه رئیس جمهوری سودان میتواند به شانس صلح در دارفور آسیب برساند. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اعتقاد دارد پیشرفت امنیت در عراق به حد پایداری رسیده است. آقای بوش که در کاخ سفید سخن میگفت هشدار داد هنوز بی‌ثباتی میتواند بازگردد، ولی در این حال خاطر نشان کرد که خشونت در عراق هم اکنون به پایین ترین میزان خود از بهار سال 2004 میلادی رسیده است. آقای بوش همچنین گفت اعزام 30,000 سرباز تازه نفس آمریکایی و تقویت نیروهای عراقی به کاهش خشونت ها کمک کرده است. و اما به گزارش خبرگزاری های ایران، بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه آینده برای گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و سایر مسئولان به تهران می رود. بشار الاسد اخیراً پس از مذاکراتش با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفته بود که آقای سارکوزی از او خواسته است که برای یاری دادن به حل مسائل هسته ایران با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند. سوریه همچنین این هفته دور 4 گفتگوهای غیر مستقیم خود با اسرائیل را با میانجیگری ترکیه انجام. و در این لحظه شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود که تکرار برنامه دیشب ما هست. میشنویم با هم دیگه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
و من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه که به یک موضوع ورزشی اختصاص داره.
همونطور که میدونین چند روز دیگه بازی‌های المپیک توی پکن یا بیجینگ شروع میشه و ما هم فکر کردیم که بد نیست بریم سراغ یک موضوع نسبتاً کهنه اما این روزا پر سر و صدا، یعنی دوپینگ توی ورزش. البته دوپینگ فقط محدود به مسابقات ملی و بین المللی نیست.
نه حتما همینطوره، به خاطر اینکه اگه دیده باشی خیلی از جوانایی که عشق بادی بیلدینگ دارن، بدن سازی
از عضله هاشون میزنه بیرون،
دقیقاً اینها میرن و به خاطر اینکه بتونن در یک فرصت کوتاه عضله درست کنن و بدن خوبی رو درست کنن میرن دنبال مواد نیروزا.
حالا این بدنه به چه کاری میاد که همه میرن دنبال اینجور مواد که بدنه
میخوان خوشتیپ باشن دیگه؟
آره اتفاقاً یادمه که اون موقع حتی بچه‌هایی هم بودن که عکسای اینا رو جمع می‌کرد، عکسای
آره،
اینا آره. که بدنشون
آره،
شکلی
بود. دقیقاً یه زمانی خیلی مود شده بود. توی مدرسه که بودم یادم بچه‌ها همیشه روی دفتر کتابشون داشتن، تو خونه‌شون تو اتاق خونه‌شون پر بود. من یه پسری هم می‌شناختم، بعد اینا می‌رفتن مثلا بعد از 2 ماه 3 ماه تمرین کردن بدون اینکه کسی ازشون بخواد، هر جای می‌رسیدن پیرنشو در می‌آوردن بدنشون رو نشون می‌دادن. یکی از نکات جالبی که هست اینه که میگم خیلی از اینها به خاطر اینکه زود به نتیجه برسن و بدنسازی هم اصولا زود آدم به نتیجه نمیرسه و نیاز به چندین ماه تا چندین سال کار داره تا بتونه عضلات خوبی درست کنه، این است که میرن دنبال مواد نیروزا. من فکر کنم بعد نمیشه اول بگیم اصلا دوپینگ چی هست.
اون چیزی که من فکر میکنم درباره دوپینگ بتونیم بگیم و تقریبا نزدیک به معنایش که امروز استفاده میشه تو دنیای ورزش، استفاده از مواد یا شیوه های غیر مجازه برای بالا بردن کارایی ورزشی.
خیلی جالبه که مثلا ما بعض وقتا به شوخی میگیم چایی که میخوریم یا قهوه میخوریم دوپینگ بکنیم یا دوپینگ میکنیم اینها.
آره به ویژه شبای امتحان.
آره و الان دیگه توی شبای کار. ولی یه نکته جالب اینه که تا 4 سال پیش کافئین جزء مواد نیروزا محسوب میشد و از طرف آژانس مبارزه با دوپینگ به عنوان اگه بیش از 12 میلی گرم کافئین تو خون تو هر لیتر خون یک طرف پیدا میشد میگفتن این دوپینگی که البته ورش داشتن. بر اساس مواد و شیوه های مختلفی برای دوپینگ وجود داره.
البته دوپینگو اگر خلاف بدونیم و بهش به شکل خلاف نگاه کنیم مثل
نیه.
آره دیگه مثل چیزای دیگه پیشرفته تر شد و هر روز داره با تکنولوژی پیشرفت میکنه، مثل مثلا الان دوپینگ خونی اومده، دوپینگ ژنتیکی اومده.
دقیقاً. ولی شیوه های خیلی ساده ای هم داره. مثلا اگه یادت باشه 2 سال پیش 9 نفر از وزنه‌بردارای تیم ملی ایران محروم شدن به خاطر دوپینگ. اینها از تستوسترون استفاده کردن. تستوسترون هورمون معمولی هست که توی داروخونه ها
به فروش میرسه.
دقیقاً. و برای آدم‌های بیمار ازش استفاده میکنن. ولی وزنه‌بردارای ما با آب مقطر اینو تزریق میکردن تو خونشون و این باعث ایجاد عضله میشه.
خب اتفاقا همین تستوسترون ضررهای بسیار زیادی هم داره، چون این یک هورمون زنونه است و در عوض برای مردا جدا از این که سینه هاشون رو بزرگ میکنه که این همون چیزیه که ما بیشتر توی این بادی بیلدینگ کارا و وزن بردارا میبینیم، باعث میشه که اسپرم توی بدن تولید نشه و متوقف بشه تولید اسپرم.
روی زنها هم تاثیر معکوس میذاره اگه زیاد از این ماده مصرف کنن، یعنی که حالت مردونه بهشون دست میده، یعنی موهای بدنشون بیشتر میشه و آثار مخرب دیگه. خلاصه خیلی کار وحشتناکیه و بدتر از همه اینه که مرگبار هست توی خیلی از موارد.
و اولین ورزشکاری که ثابت شد که در اثر همین مصرف مواد نیروزا فوت کرد آرتور لینتون بود.
آره دوچرخه سوار بریتانیایی که حدود 100 سال پیش در یک مسابقه دوچرخه سواری اینقدر فشار روی بدنش اومد که جسدش از روی دوچرخه پایین آوردن.
خب دیگه توضیحات کافی و وافی رو دادیم براتون.
بریم سراغ اولین مهمونمون که یک ورزشکار ملی هست که متاسفانه برای که مشکلی براش پیش اومده به خاطر حرفایی که میزنه با اسم مستعار آرش باشه.
با
خب آرش خان لطفاً توضیح بده از تجربت درباره دوپینگ توی رشته‌های مختلف ورزشی. ارتباط زیادی هم با ورزشکارا حتی رشته‌های دیگه هم داری تا جایی که میدونم.
من حدوداً 8-9 سال پیش مسئله دوپینگ رو من به اینه در ورزش خودمون دیدم. اونجا قبلا مسائل و مواد نیروزایی که استفاده میشد خیلی بدون شناخت انجام میشد. ولی الان در خیلی رشته‌های ما میبینیم سازمان یافته این کار انجام میشه و همپای علم روز و دوپینگی که توی دنیا انجام میشه انجام میشه. مثلا نباید غافل بود که یه ورزشکار وقتی میخواد فاصله بین مثلا ورزشکار ملی تا بین المللی رو طی کنه معمولا از این مسائل استفاده میکنه. حالا با تدابیر که اندیشه شده شد و خیلی هم خوب بود که ما هم به عنوان واضح وادا بیایم و جلوگیری کنیم از این مسئله، ولی یه سری افرادی هستن که جلوگیری میکنن و خیلی خالصانه دوست دارن این کار انجام بدن ولی متاسفانه سد میشه. فلان ورزشکار فوتبالیستمون دوپینگش در میاد به خاطر اینکه خیلی سرشناسه سر میپوشونیم، یا در فلان ورزشمون اولین دوپینگی در میاد دیگه نمونه از اونجا گرفته نمیشه. فلان شخص که فرزند یکی از چیزهای خود فدراسیونه اعتراف میکنه که این فدراسیون اعلام میکنه الان دوپینگ آزاد تا بتونن در مسابقات شرکت کنن ورودی‌ها رو بزنن. کسب نقابه کاذب برای مدیرا باعث شده که حتی چشمشون روی دوپینگ هم ببندن. مربی خارجی در یکی از رشته‌هامون داریم میاد توسط همسرش کار دوپینگ روی تیم انجام میشه، چند دوره قهرمان دنیا میشیم که یک بار وادام میاد تمام اون تیم محروم میشن به غیر یه ورزش.
منظورتون آقای ایوانوف و تیم ملی وزنه برداریه دیگه؟
بله، الان تمام دنیا تمام ایرانیان میگن چرا آقای رضازاده شرکت نمیکنه. بعد اگر یه مقداری متفکرانه نگاه کنیم میبینیم آقای رضازاده الان 2 سال پیش مسابقه شرکت نمیکنه و الان هم خیلی محترمانه بهش میگن برای فرار از مسائلی که امکان داره برای ورزشمون خیلی بد باشه شرکت نکنه. اینها همون مسائل و پیامدهای دوپینگه که ماها میدونستیم ولی نمیتونستیم درباره این مسئله حرف بزنیم.
آرش خان، شما این اطلاعاتی که داری دست اول دست دوم از کجا در دست
اینا شنیده ها چی دستش؟ ببینید نمیتونی شما اینا سند بگیرید. چون وقتی که میبینی یه نفر مثلا در یه رشته ورزشی مثلا با شما خیلی صمیمیه، خب ارتباطش خیلی راحت تره. مثلا من در رشته ورزشی خودم خیلی راحت تمام پس پرده های تمام دوستانم میدونم، یعنی حالت هایشون رو میدونم چون با اونها زندگی میکنم. وقتی یه ورزشکاری رو میبینم که کل سال و چندین سال تو لیگ قدرتی حتی برای خیلی انجام مهارت های ورزشی نداره ولی در یه مسابقه بین المللی که میشه چنان تغییر میکنه، حتی تمریناتش رو دیدم باهاش بودم، اینها خیلی نشون دهنده. میبینید تو هم اتاق بودم با این افراد متوجه میشه آدم. و همین منوال وقتی من با دوستان دیگم توی رشته های دیگه که اونها هم با ورزشکارا نزدیکشون ارتباط دارن به این راحت متوجه میشن.
آرش خان، به نظرت بیشتر تو چه رشته هایی الان دوپینگ میشه؟
ما تو فوتبال بسکتبالمون خیلی زیاده. در رشته‌های انفرادیمون هم روی افراد خاصی وجود داره که توی خیلی رشته‌ها میتونیم بگیم، حتی ببینید توی رشته‌هایی که سرشناس نیست ما اکتفا می‌کنیم به محروم کردن یک سری ورزشکارایی که معروف نیستن. در جام جهانی قبلی یکی دو تا بازیکن ما اصلا به جام جهانی نبردیم. در المپیک الان این کارو داره می‌کنه. اینها خودش نشونه‌های اما اگرهایی که به دوپینگ برمی‌گرده. دکتر شریف خیلی دوستانی هستن که توی کمیته مبارزه با دوپینگ خیلی علاقه دارن که این کار انجام بدن، ولی میبینیم مثلا کمیته دوپینگ فدراسیون فوتبال در ضد این یک تصمیم سیاست دیگه میگیره. همه واحد نیستن برای اینکه این کار انجام بشه و خب این باعث میشه که همینطوری فراگیر بشه.
چه نوع دوپینگی بیشتر رایجه تو ایران؟
متاسفانه من از موادش اطلاعات خاصی ندارم ولی میدونم که این افراد یه موادی به نام پاک کننده هم استفاده میکنن که توی آزمایشاتشون در نیاد، یا مثلا میان طولانی استفاده میکنن که قبل از مسابقاتشون مواد خارج شده باشه و بتونن با این موارد بدنشون رو آماده کرده باشن. ولی متاسفانه میبینیم اثرات بسیار بدی. قشنگ متوجه میشه که یه ورزشکار توی این رشته چرا این زانوهاش پرانتزی شده، حرکت کمرش اینطوری شده. قشنگ اینها حرکات مشخص کننده اینه که شما با دوپینگ تون یه سری فعالیت ها رو انجام بدی و غلط.
اتهامات خیلی سنگینی رو آرش وارد کرده و من نمیدونم.
آره واقعا بر صورت موضوع تیم وزنه برداری که پیش اومد مشخص شد که شوخی هم نیست و تا حد زیادی درست هست و توی موارد زیادی در مورد فوتبال مثلا من زیاد دیدم که ستاد مبارزه با دوپینگ مسئولاش خیلی انتقاد میکردن و گله زیادی میکردن که نمیذارن ما تست بگیریم و وقتی میریم توی رختکن بازیکن در میره یا نمیدونم یک اداهایی در میآوردن خودشون نمیومدن میدادن تست بدن و دعوا میکردن، یه کار عجیب
غریبه. در حال شاید چون ضابطی نداره که بتونه پیگیری کنه
نبودن، آره، مجازات فقط مجازات ورزشی فعلا هست و مجازات پیگرد قضایی نداره. در حالی که توی فرانسه الان این ورزشکارایی که از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس دوپینگ میکنن و خارجشون میکنن از مسابقات، پلیس با دستبند اینا رو میبره.
مثل اینکه مجازات زندان هم داره.
آره، چند سال مجازات زندان داره.
خب الان نوبتی هم که باشه، نوبت یکی از مسئولان ستاد مبارزه با دوپینگ ایرانه که برامون بیشتر بگه که این جریان اصلا چجوریه و تو ایران چقدر پیگیری میشه این مسائل دوپینگ. آره، بازیکن ها.
آره، آقای دکتر علی طاهری مهمون بعدی برنامه ماست. آقای دکتر طاهری، حتما خبرهای مربوط به مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس رو شنیدین که چند نفر از دوچرخه سوارای مطرح دنیا به خاطر دوپینگ از این مسابقات کنار گذاشته شدن و این نشون میده که دوپینگ در سطح جهانی گسترش زیادی پیدا کرده. در ایران دوپینگ چه وضعیتی داره؟
شاید اگر تا دیروز ما در بخش ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی دچار معضل و مشکل دوپینگ بودیم، امروز در حوزه ورزش خانگی و ورزش عمومی هم این معضل و این مشکل رو داریم، به طوری که در بسیاری از افراد ما می‌بینیم که برای کم کردن یا اضافه کردن وزنشون از مکمل‌ها و داروهای استفاده می‌کنن که عنوان همون مواد ممنوعه جزء مصادیق دوپینگ هست. موزل جهانی تقریبا همه کشورها باش درگیر هستند، اما به لحاظ فرهنگی و شرایط اقلیمی که وجود داره اصلا سیاست ها جهت مبارزه با دوپینگ و این پدیده‌شون متفاوت خواهد.
آقای دکتر، دو سال پیش 9 نفر از اعضای تیم ملی وزنه برداری ایران به خاطر دوپینگ از مسابقات جهانی محروم شدند و بعدا هم مشخص شد که مسئولای فدراسیون در این کار دخالت داشتند. گفته میشه که همکاری مسئولان و فدراسیون ها با ورزشکارای دوپینگی تنها به این مورد هم محدود نمیشه. شما تا چه حد میتونین این مطلب رو تایید کنین؟
قطعا من تایید میکنم که در مواردی ما شاهد این هستیم که مربی ها و فدراسیون ها نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها رو پیدا میکنن به دوپینگ و شاید بحث دوپینگ دولتی یک موضوع بزرگی هست که جامعه بشری رو امروز درگیر خودش کرده.
بارها از شما و همکارانتون شنیدم توی مصاحبه‌های مختلف که مزاحمت‌هایی براتون ایجاد می‌کنن هنگامی که می‌خواید مثلا از ورزشکارا تست بگیرید، به خصوص توی رشته‌هایی که زیادم سابقه نداره تست دوپینگ مثل فوتبال و اینها.
ما البته مقاومت هایی رو و بهتر بگم عدم هماهنگی هایی رو در خصوص کنترل دوپینگ در ورزش فوتبال داشتیم. این موضوع به خصوص با توجه به اینکه فوتبال یک رشته فراگیر و بسیار دوست داشتنی و پرطرفدار در کشور ما هست، میتونست پیامدهای منفی زیادی داشته باشه، مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خوشبختانه ظرف چند ماه گذشته هست که موضوع برطرف شده، اما ما هنوز تجربه زیادی رو در این خصوص کسب نکردیم. یعنی در حوزه فوتبال منتظر باشیم تا انشالله یه آینده شروع بشه و این آزمون رو آغاز بکنیم که تا چه حد با مقاومت یا همکاری مربی‌ها و فدراسیون و یا احتمالاً مقاومتشون رو در رو خواهیم.
شما میتونین الان تخمین بزنین که چند درصد از ورزشکارای حرفه‌ای و ملی ایران از مواد نیروزای غیر مجاز استفاده میکنن؟
ما در بسیاری از موارد مواجه میشیم با ورزشکارانی که در مسابقات سالهای دور و گذشته دوپینگ کردن. دانش کنترل دوپینگ در آن زمان توانایی آنالیز و دیتکت اون ماده رو نداشته، به خاطر همین ما نمیتونیم واقعا یک آمار حتی تخمینی در این خصوص بدیم که چند درصد دوپینگ میکنن، به خاطر اینکه ما باید ببینیم که چند درصد توانایی کنترل دوپینگ رو واقعا داریم.
توی کشورهای مثل چین من شنیدم که الان آخرین تکنولوژی دوپینگ اومده، دوپینگ ژنتیکی. ورزشکارای ایرانی به چه نوع ابزاری برای دوپینگ دسترسی دارن؟
در کشور ایران هنوز ما خوشبختانه ندیدیم و یا نشنیدیم که بخواد کاری انجام بشه در حوزه دوپینگ ژنی، به خاطر اینکه لازم هست که یک تکنولوژی بالا و یک تکنولوژی دولتی در این خصوص ورود پیدا بکنه. امروز من فکر میکنم سیاست دولت مبارزه با دوپینگ هست و به همین دلیل نمیتواند باعث کمک به انجام دوپینگ های ژنی که دوپینگ ژنی باشه.
اگه ممکنه به طور مختصرم یه توضیح بدین که این مواد نیروزا برای ورزشکارا چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟
آثار مخرب جسمی و همچنین آثار مخرب روحی و روانی. اصلا کسی که دوپینگ میکنه به لحاظ روانی به شکننده خواهد و به لحاظ روانی حداقل خودش میدونه که لایق اون جایگاه و اون مقامی رو که بهش دادن نیست و به همین دلیل دچار مشکلات روحی و روانی خواهد شد. ناراحتی های پوستی، مشکلات گوارشی، مشکلات عصبی، ناتوانایی های جنسی و مشکلاتی که در این خصوص ورزشکار رو یا اون فرد رو دچار آسیب میکنه، سرطان ها از مواردی هست که به صورت جدی و گسترده گزارش میشه در این خصوص و شاید به همین دلیل هست که امروز یونسکو به صورت جدی در حوزه مبارزه با دوپینگ ورود پیدا کرده و امروز دوپینگ رو ما دیگه به عنوان یک تخلف ورزشی نمیتونیم نگاه بکنیم، بلکه یک تخلف اجتماعی هست.
کشورهای مثل فرانسه، اسپانیا، ایتالیا برای این تخلف مجازات زندان هم در نظر گرفتن تا 3 سال. آیا فکر نمی‌کنید ایران هم بهتره در این مسیر گام برداره؟
در کشور ایران همچنان دوپینگ به عنوان یک تخلف ورزشی محسوب میشه. امیدوار هستیم که ظرف چند ماه آینده و حتی شاید زودتر با تصویب کنوانسیون مبارزه با دوپینگ در مجلس شورای اسلامی دوپینگ به عنوان تخلف اجتماعی تعریف کنیم و اون وقت این امکان وجود داره که مجازات ها و محرومیت‌های جدی‌تری رو برای فرد متخلف و زنجیره حامی اون فرد در نظر بگیریم.
آقای طاهری، شایعاتی هم درباره دوپینگ حسین رضازاده وزنه‌بردار سابق تیم ملی ایران وجود داره و گفته میشه که انصرافش از مسابقات المپیک پکن به خاطر دوپینگ. اطلاعات شما در این باره تا چه حده؟
می‌فرمایید شایعه دیگه، شایعات که در حال تعریف خودش رو شایعه داره. پاسخ به سوال شما در خود سوال نهفته است.
خب آقای دکتر طاهری ورسد به مشکلات موجود اشاره کرد،
اما حالا شاید خیلی‌ها فکر کنند که نماد اصلی دوپینگ روی ورزشکارهایی که به صورت انفرادی تو صحنه‌های بین‌المللی و حتی داخلی بازی میکنن، مثل وزن بردارا و کشتیگیرا، اما تو ورزش‌های جمعی مثل فوتبال، بسکتبال، والیبال هم زیاد شده تو این سالا. اخبارشو میخونیم میبرون بعد.
آره، به خصوص توی فوتبال که اصلا کمتر سابقه داشته و اصلا زیادم کسی کنترل و پیگیری نمی کرد. شایعات زیادی در مورد چند تا از فوتبالیستای کشورمون وجود داره. چند وقت پیشم که از تیم پاس همدان دوتا بازیکن محروم شدن
و جالب این بود که یکی از کسایی که محروم شده بود چهره ناماشنایی آقای رضا چلنگر، مترجم تیم و همچنین مترجم تیم ملی فوتبال در این دوره.
آقای چلنگر هم مهمون بعدی برنامه ماست که میخوایم ازش یکم صحبت کنیم
در مورد دوپینگ
توی فوتبال و اینکه اطلاعات پشت پرده ای داره به ما بده
یا نه. پس بریم سراغش.
خب آقای چلنگر، توی باشگاه فوتبال مثل اینکه مرسوم هستش که مواد غذایی مکمل استفاده کنن، این درسته؟
این شرط داره؟ بله، به اغلب باشگاه غالبا استفاده میکنن و مواد مکملی که بتونن الکترولیت های دفع شده از بدن بسیار ورزشکاران رو مجددا جبران بکنن. همین هم طبیعی و بدیهی است، همه جا دنیا مرسوم است.
این مواد رو بازیکن ها از کجا میارن؟
اصولا خود باشگاه تهیه میکنه و سعی میکنه که در اون پوشش کمیته پزشکیشون این مورد استفاده قرار بدن. موارد زیادی هم وجود داره که خود بازیکن ها سعی میکنه از این مواد مکمل استفاده ببرن که اینم بناچاره. همونطور که عرض کردم چون بازیکن بهش خیلی فشار میاد در خلال تمرینات فشرده حرفه‌ای، خب باید رو بیاره به مواد مکمل.
در مورد اون دوتا بازیکن پاس همدان که محروم شدن به خاطر دوپینگ، اونا چی بود؟ اینا از کجا آورده بودن؟
اونم همینطور، اونم دقیقا شامل همین مسئله هستن که در واقع باشگاه از یک فروشگاهی در تهران دست به خریداری زد مواد مکمل رو که از قرار معلوم در بین اون چندین ماده که شامل محتوای این بسته ها میشد یک ماده ممنوعه بوده و جز مواد محرکه محسوب میشده و این اتفاق رخ داده که در واقع امری ناخواسته بوده و به همین خاطر هم کمیته مبارزه با دوپینگ به هر کدام از بازیکنان فقط 6 ماه محرومیت داده. در غیر این صورت اگر ثابت میشد که متعمدانه دست به استفاده از این مواد زدن، قطعا 2 سال بهش محرومیت خورد.
اینجا در هر صورت گفته میشه برخی از ورزشکارا هم به صورت آگاهانه دنبال دوپینگ و مصرف مواد نیروزا میرن. به نظر شما این کار در بین فوتبالیستا تا چه اندازه‌ای گسترش داره؟
والا حتی حدودش رو دقیقاً نمیشه تعیین کرد.
ولی وجود داره.
همین پارسال سال گذشته داره وجود داره. ما 2 مورد همین پارسال داشتیم. آقای علی مولایی و رضا کمایی. علی مولایی از باشگاه مثل کرمان که چون که ظاهرا کمیته اصغر مبارزه با دوپینگ و انضباطی فدراسیون موفق شده بود خیلی نزدیک بشه به اون افرادی که در واقع عاملین اصلی دوپینگشون بودن. تا خود بازیکن 2 سال محرومیت بهش تعلق گرفت. آقای رضا کمایی ایشون دکزامتازون استفاده کرد چون سرما خورده بود. و این مثلا یک نمونه شاخص بارز هست از عدم آموزش ورزشکاران ما. خب به دلیل سرما خوردگی شدید ایشون مجبور شد استفاده کنه. در حالی که ما می‌دونیم دکزامتازون تو مواد ممنوع به حساب میاد.
محمد رضا من دیگه اصلا حرف نمیزنم.
جدی حالا که برنامه تموم شد؟
نه خب همین که برنامه تموم نشده، کلی ایمیل داریم، کلی تلفن داریم باید بخونیم. چطور برنامه تموم شد؟
حالا ناراحت نباش، مریم خانم از اهواز گفته که آقای زرقامی اجازه بدین آقای کاظمی هم یکم صحبت کنه.
نمیدونم واقعا فکر میکنین که محمد رضا حرف نمیزنه، من بیشتر حرف میزنم.
حتما همینطوره که
پس من به مریم پیشنهاد میکنم حتما بشین آنالیز کن برنامه رو ببین کدومون بیشتر حرف میزنه.
حالا این دفعه استثناءن شاید تو این برنامه اینطوری باشه، ولی خب برصد مریم خانم من مطمئنم اشتباه نمیکنه. بگذریم، پیام‌های زیادی داشتیم از جمله شنونده‌ای که گفته، البته غیر از مریم خانم، گفته با رضا لشکری که همون رپر هست به نام هیچ کس باهاش مصاحبه بگیریم.
یک شنونده ای داریم به اسم آرش که دیگه
کشت ما رو،
اس ام اس و تلفن و پیام برام گذاشت که دیگه ما فکر کردیم که بابا آرش رو پیدا کنیم. آقا هفته آینده آرش مهمون برنامه ماست، اما تا قبل از سه شنبه اگه سوالی دارین حتما برای ما بفرستید یا رو پیامگیرمون بذارین تا ما با آرش مطرح کنیم.
یه شنونده ناامید هم با همون تماس گرفته، مهران.
نکنه میخواد خودکشی کنه اینا؟
نه دیگه، تولدشه، گفته که امروز تولدشه و 24 ساله میشه.
پس بهت تبریک میگی مهران.
آره اینقدر هم ناامید نباش، حتما چیزای خوب و قشنگی توی زندگی هست، بگرد پیداشو میکنی.
خب اگه پیدا کردی به من و محمد رضا هم خبر بده.
رومینا خانم همشهریمونم از یزد تماس گرفتن، خیلی
سلامی به گرمای آفتاب یزد.
وای 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 چقدر گرمه الان توی یزد.
آره و ما هم سلامی میکنیم به خنک‌های پراگ.
بله. گفته بود که مصاحبه‌ای که با شاهزاده پهلوی کردیم برصد اول ایشون پیشنهادشو داده بود، عذر می‌خوام اگه اشتباه کردیم توی اعلام این مطلب، و یه مطلبی هم گفته بود
در مورد سینمای قبل از انقلاب. من به رومینای عزیز بگم که اتفاقا اون مطلب رو من و محمد رضا می‌خواستیم بخونیم، ولی فکر کردیم که در موردش برنامه می‌سازیم و قرارم بود برنامه بسازیم و حتما هم خواهیم ساخت.
بله فقط داریم فکر می‌کنیم که از چه زاویه‌ای موضوع رو بررسی کنیم. شنونده دیگه هم به نام رضا سلیمی برامون ایمیل زده، لطف کردین آقا رضا، گفتین که پادکست داشته باشیم. برنامه رو میتونید روی وبسایت بعد از چند روز دانلودش کنید، یعنی
اگر شما برین تو سایت رادیو فردا و روی عنوان برنامه ما کلیک کنی
نگاه تازه،
اونجا میتونین وقت هم متن مطلب رو بخونین هم به سمت چپش مراجعه کنین، صدای برنامه هست که
میشه دانلودش کرد.
میشه دانلود کرد و میشه به صورت آنلاین شنید.
و ملیه خانومم از شنونده های قدیمیمون برای اون نوشته، گفته که برنامه هفته قبل اون که درباره خسرو شکیبایی بود خیلی عالی بوده، ولی هفته قبلش نگران کننده بود. هفته قبلش چی بود؟
در مورد صیغه بود. چند تا پیام دیگه هم داشتیم از آقای خیراتی، محمد احمدی و شنوندهی به نام فرح که گویا از کشته و مرده های
نیکاس. جوانان ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ماست
و 2042-02-21-12-41-14 شماره تلفن ما. اگه دوست داشتین میتونین اسمس هم برای ما ارسال کنید،
2042-603-874-150 شماره سرویس اسمس ماست.
ببین خوشیه بین من و تو دیگه ایش دیری بینیم حسام، اصلا سری نکن که بخوای ارتباط برقرار کنی و آمارمازی کنی و تماس کاریش کنی. ببین چی میگم، چون اصلا با تو حال نمی کن، یعنی هیچ جوره.
دل من میخواد با تو نباشم، توی بازی های تو نبازم، دیگه دیر شده نگیر سراغم، دارم میمیرم ولی تو راها گذاشتی رفتی، آخه چرا من نمیخوام بشنوم دیگه صدا کن. پشیمونی میخوای بمونی با ما تو همیشه، ولی بدون واسه جمع دیره نمیشه، نمیتونی دیگه برگردی پیشم، اینم بدونی ما حامد نمیشم، دیگه همه چی ها میخوام برو مش کنم، آتیش عشق تو خاموش کنم.
چشو تو به در بدوزم و نمیاد علی، درسته که باخت تو نمیره از یاد، ولی واسه درس میشه آویزه گوشت کن، دلت هر سر اینو فراموش نکن دیگه، بسته شو درهای قلبم بروت، امانت و پس بده ابله که زود شناختمه، دستت واسم رو شد هر چی سریعتر جلو چشام دور شد دیگه، نیار اسممو نیفت به فکرم، دیدی شدم اون قصه ای که بهت گفتم، زبون سرسر سبز و به باداد، شب سرد گذشت و شد بامداد، زندگیمو باختم به لبخند تو، امانت و پس بده دختر چطور، میگی هنوز راه هست واسه بازگشت، نه دیگه اون ماهی تازه است و نه آب هست،
عشق من
نزاشتی رفتی
بهتره به من،
نماشی نزدیک
عشق تو،
نقاشی کردی
بدون من،
توی شبات میلرزی
عشق من،
نزاشتی رفتی
بهتره به من،
نماشی نزدیک
عشق تو،
نقاشی کردی
بدون من،
توی شبات میلرزی.
شنونده برنامه نگاه تازه بودید از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. به پایان این بخش خبری نزدیک میشویم. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میون بگذارید. 30 دقیقه دیگر با مشروع اخبار باز خواهیم گشت. تا آن زمان با رادیو فردا همراه باشید. روز خوش.
ارتباط با جهان